پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه احداث بشود، عملا تحریم نفت دیگه بی‌معنا میشه و خود شما مستحضرید همین الان وقتی ستاره خلیج فارس داره بنزین تولید میکنه،
بله،
این بنزین به هیچ وجه مازادش روی دست ما نمیمونه، علارغم این که تحریم هست ولی خریداران زیاد خارجی میان اینها رو میخرن و به صورت حتی نقدی هم که شده مبلغش رو پرداخت میکنن.
بله.
چرا؟ چون فراورده چیزی نیستش که قابلیت تحریم داشته باشه. خب ما در قسمت پایین دستی کشور دچار ضعف و دچار آسیب هستش و ای کاش خیلی زودتر از اینها این بخش ها تقویت میشد و ما امروز بهره برداری میکردیم، نه اینکه الان در اوج تحریم بخوایم بریم تازه این زیرساختا رو آماده بکنیم. اما ما با تغییراتی که دادیم در این بخش فعال شدیم و امروز الحمدلله بخش حتی به صورت مالکیتی، یعنی خودمون تأمین سرمایه از بازار پول و بازار سرمایه انجام دادیم، به کمک دولت محترم اومدیم که فاز بعدی ستاره خلیج فارس رو به صورت مالکیتی تقبل کردیم و الحمدلله الان حدود 25% پیشرفت داره که همه شروع کردیم و انشالله ظرف 2 سال ما این پروژه رو تکمیل خواهیم کرد. خود اینها ظرفیت کشور رو اضافه میکنه. همین مفهوم رو بحث خام جلوگیری از خام فروشی رو در حوزه معدن یک ورود جدی کردیم، با عزیزانم در وزارت سمت هماهنگی خوبی رو انجام دادیم، آسیب شناسی کردیم که چرا واقعا این ثروت ملی که زیر پای مردم در جای جای کشور قرار داره ولی از اون استفاده نمیشه، چگونه باید این رو ما مشکلش چیه، چرا واقعا استفاده نمیشه، و رسیدیم به یک سری قوانین و مقررات معیوب و مشکل دار و یک سری دلال بازی و سفته بازی در این عرصه که با کمک عزیزانم در وزارت سمت ما امروز بعد از حدود 2.5 سال موفق شدیم حدود 19 پروژه معدنی را عملیاتی بکنیم.
خدا رو شکر.
و باز همین مفهوم در مباحث کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی، بخش‌هایی که کشاورزی ما متأسفانه به خارج از کشور وابسته هستش و همین امنیت غذایی کشور رو دچار آسیب کرده. ما تمام این مواردی که جز به این مفاهیم اقتصاد مقاومتی بود و احساس کردیم ضعیف برخورد شده و نیاز به این هستش که ورود بکنیم، الحمدلله سازماندهی کردیم، ورود کردیم. البته این زیرساخت ها زمان مورد نیاز خودشون میطلبه.
بله.
و نیاز هستش که هم سرمایه میخواد، هم خدمت حضرت عالی عرض بشه که زمان مورد نیاز رو میطلبه. لذا ما منابع مالیش رو هم سعی کردیم با روی کرده داخلی.
درسته.
یکی از مسائلی که بعضن یک سری از عزیزان رو سوق میده به سمت مذاکرات، سوق میده به سمت این که تعامل با خارج، تعامل البته خیلی خوبه ولی ما اگر در داخل نگاه بکنیم نقدینگی هم حتی ما در داخل کشور داریم.
آقای دکتر محمد، من اصلا کنم کلامتون رو قطع میکنم. خیلی جاها من الان نگاه میکردم با آقای عبدالملکی معاونت اشتغال کمیته امداد صحبت میکردم، اینا اومدن یه صندوق پژوهش نوآوری راه اندازی کردن، 1,000 میلیارد تومان هم سرمایه گذاشتن داخلش، حمایت میکنن از طرحهای جدید، یه نقش استارتاپی دارن، حمایت میکنن از کسب و کارهای دانش بنیان. چقدر قرارگاه خاتم با توجه به این جمله آخری که از سلی فرمودی تلاش کردی که بشود از ظرفیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم برای حمایت از این گونه طرحها که میتونه کمک بکنه؟ یعنی چون به هر حال ما در داخل کشور دولت هم محدودیت‌های منابع داره، چقدر میشه از ظرفیت‌های شما در این راهگذر استفاده کرد؟
بله، یکی از نکاتی که به عنوان گلوگاه مقام معظم رهبری دائما در بخش اقتصاد مقاومتی تاکید دارند بحث استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از دانش و تجاری سازی این دانش هست.
بله.
که خیلی میتونه به کشور کمک کنه. چون مستحضرید الان مثلا یک بشکه نفت رو اگر 45-50 دلار خرید و فروش بشه ولی مثلا یک شیشه اودکلون که حاصل مشتقات همین هست مثلا یک شیشه کوچیکش مثلا 200 دلار قیمت داره و ما همواره خدمت عرض بشه که با فروش مواد خاممون مجبور هستیم با قیمت‌های خیلی بالاتر مواد پایین دستی وارد بکنیم.
بله.
لذا اینجا ارزش اون دانش خودش نشون میده، یعنی اگر ما دانش لازم داشته باشیم و بتونیم محصولات و فناوری لازم رو داشته باشیم، اونجاست که میتونیم برای کشور ثروت آوری بکنیم و صادرات داشته باشیم، تحریم شکنی بکنیم. لذا استفاده از شرکت‌های دانش بنیان اکیداً توصیه شده. ما به عنوان قرارگاه خاتم کاری رو که داریم انجام میدیم، شرکت‌های دانش بنیان زیادی رو ما دعوت به همکاری کردیم، چون بخش حلقه مفقوده به کارگیری شرکت های دانش بنیان اون بخشی هستش که شما سفارش های صنعتی میگذارید برای شرکت های دانش بنیان، و این شرکت دانش بنیان نه فقط به خاطر یک پژوهش و تحقیق، بلکه به خاطر حل یک مسئله وارد موضوع میشه. ما این مسائل رو در بخش صنعت و در سایر بخش ها، بخش کشاورزی، سایر موارد ما شناسایی کردیم و ما بهره بردار هستیم و این موارد رو برای شرکت های دانش بنیان به عنوان مسئله تعریف میکنیم.
بله.
عزیزانمون اینها رو حل میکنن و بعد هم کمکشون میکنیم در تجاری سازی. یعنی این تیکه باز یکی از نقاط بسیار مهم برای شرکت های دانش بنیان هست. دانش بنیان ها بعضن حرکت کردن، تولید هم کردن، اما چون سفارشات مستمر نداشتن مجددا از بین رفتن.
بله.
خیلی داریم شرکت های دانش بنیانی که تیش سال یا چند سال گذشته به دلیل این که نتونستن کار پیدا بکنن، علارغم این که حل مسئله کردن، متاسفانه از هم پاچیدن.
بله.
لذا ما وظیفه خودمون میدونیم که هم براشون مسائل واقعی تعریف بکنیم و هم از خروجی های اونها استفاده بکنیم و هم به عنوان کارفرما مجددا برای اینها سفارش گذاری بکنیم. این مسیر رو ما با شرکت های دانش بنیان پیش بردیم و قریب به حدود 500 شرکت دانش بنیان در بخش های مختلف با قرارگاه خاتم کار کردن و حاصل اون ایرانسازی اکثر مجموعه های صنعتی قرارگاه مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مثل شش فاز پاس جنوبی، مثل فولاد بافت، فولاد میانه، مثل سونگون، مثل درالو، همه این پروژه های صنعتی رو ما سعی کردیم که نقاط خلأ خودمون رو با استفاده از شرکت دانش بنیان با همین مفهومی که عرض کردم خدمتتون عبور بکنیم.
بله، انشالله که این اتفاق در ارزشمند بیفته. به هر حال به شما و همه همکارانتون در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم که تبلور عینی اقتصاد مقاومتی هستید خسته نباشید و خدا قوت میگم. مطمئن هستم که به هر حال چشمانداز که فراروی فعالیت های شما هست یه چشمانداز بسیار روشن و امیدوار کننده است. آقای دکتر محمد عزیز، برای شما آرزوی توفیق دارم.
بنده هم خیلی سپاسگزار هستم و ممنون هستم از اینکه صحبت های بنده رو توجه فرمودید.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
انشالله به امید یک ایران قوی.
انشالله. درود بر شما، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از این شنونده نگاهی داشتیم به ظرفیت های حوزه اقتصاد مقاومتی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. دکتر سعید محمد فرمانده این قرارگاه با ما همراه بود.
اقتصاد ما درونزا و برونگراست. ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم، اما باید نگاه به بیرون داشته باشیم. بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود، با ابتکار خود در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست. با 15 کشور ما همسایه هستیم، علاوه بر بازار داخلی خود ما یک بازار 75 میلیونی در این همسایه های ما در حدود 370 میلیون جمعیت زندگی می کنند که این برای رونق اقتصادی یک کشور، این مقدار ارتباطات و همسایه ها یک فرصت بسیار بزرگی است.
خب در این بخش همراه میشیم با آقای دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و رئیس شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی. آقای دکتر شاهدانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و شب بخیر عرض میکنم.
متشکرم. ما در برنامه دیشب و امشب رهیافت رادیو اقتصاد آقای دکتر شاهدانی در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم، پیوندش با دیپلماسی اقتصادی که حالا حضرت عالی هم ریاست شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی رو عهده‌دار هستید. قبل از صحبت با شما هم بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی پخش شد. تاکید ایشون این بود که به هر حال ما با 15 تا کشور همسایه هستیم و استفاده چندانی نکردیم از این ظرفیت های همسایگی برای توسعه تجارت متقابل. از نگاه شما چه موانعی وجود داره که سبب شده آنگونه که متناسب با ظرفیت های اقتصادی ما هست نتونیم روابط اقتصادی و تجاری خودمون رو با 15 کشور همسایه توسعه بدیم.
خب مسلمه که بازرگانی داخلی خیلی راحت‌تر از بازرگانی خارجی است و اقداماتی که باید انجام بگیره برای اینکه بازرگانی خارجی کشور رشد بکنه، شاید بتوانیم بگم بیش از 10 برابر اقداماتی است که برای بازرگانی داخلی تدارک می شود. عوامل متعددی دست به دست هم می دهد که ما اونجوری که باید شاید نتوانیم بازرگانی خارجی خودمون رو اونطوری که شایسته و بایسته است تقویت بکنیم. بحث نظام پولی بین المللی خب برای ما محدودیت های ایجاد کرده است که باعث می شود اگر یه بازرگانی کالای خودش رو به خارج از کشور صادر میکنه در انتقال پول دچار محدودیت بشه. البته برای این جریان بحث الگوی تهاتر که دولت هم به تصویب رسونده و اقتصاد تهاتری میتواند کمک بکنه که اگر ما محدودیتی در نظام پولی بین المللی داریم بتوانیم علارغم اون محدودیت ها بازرگانی خارجی خودمون رو با این الگوی تهاتری مشکلش رو حل بکنیم.
بله.
بخشی از این محدودیت ها مربوط به مرزهای بازرگان ماست. خب به هر حال ما اونجوری که شایسته است متاسفانه مرزهای بازرگانمون رو توسعه ندادیم. مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری داره. بعضن صادر کنندگان ما وقتی که میخوان کالایی رو صادر بکنن با تأخیراتی مواجه میشن. مثلا فرض کنید کسی که میخواد میوه و مثلا سبزیجات رو به روسیه صادر بکنه، گاهی مشاهده شده است که در مرز آذربایجان توقف قابل توجه استعداد داری که خب وقتی توقف زیاد باشد برای یه چیزی مثلا سبزیجات، اون سبزیجات کیفیت خودش از دست میده و زمانی که به فود سیتی روسیه مثلا میرسه دیگه اون کیفیت رو نداره و این خودش باعث میشه که مثلا کالاهای مثل میوه و سبزیجات ایرانی جایگاه مناسبی در بازار روسیه پیدا نکنه.
خب آقای دکتر شایدانی
فکر بکنیم که خب چرا ما مثلا مرز آذربایجانمون باید برامون مشکل ایجاد بکنه، کالاهای ما رو معطل بکنه؟
بله.
اینا ریشه های عمیقی داره که حالا شاید مثلا در یه برنامه رادیویی
شما بررسی کردید، این ارزیابی کردید به عنوان به هر حال دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی که حالا کمک بشه دیگه.
خب بالاخره میدونید که ما در ارتباط بازرگانی خارجی آقایون ترکیه رقیب ما هستن و طبیعیه که خب آقایونی که در مرز بازرگان آذربایجان قرار دارند خب اینا همزمان هستن. این هم زبانی بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا برای یه عده‌ای مشکل ایجاد میکنه دیگه.
بله.
این هم زبانی برای ما دوچار مشکل شده دیگه. یعنی آقایون مثلا ترکیه بعضن مثلا ورزبون یک خطی میدن به کسانی که مثلا ورزبون تو مرز بازرگان ما هستن در آذربایجان که آقا شما فقط یک کار بکنید با ایرانی ها که کالای اینا رو سوار کن یه 24 ساعت معطل نگه دارید.
بله.
خب این وظیفه دستاندرکاران ماست که مثلا این مشکل حل بکنن.
الان آقای دکتر شایدانی
هست، من خیلی ساده دارم مثلا مسئله رو تبیین میکنم. به هر حال بخشیشو باید وزارت خارجه مثلا دنبال بکنه، بخشیشو
وزارت صنعت
باید مشکلش حل بکنه. اینا با دیپلماسی که دیپلماسی گمرکی، دیپلماسی سیاسی میتونه حل بشه. به هر حال معطل کردن یک کالا، اونم کالایی که دچار فساد میشه، طبیعیه که تبادل کالایی رو با یه بازاری مثل بازار روسیه دچار مشکل میکنه. شاید مثلا مرکنی که از راه ها اینه که ما چرا از مرز آذربایجان داریم کالامون رو صادر میکنیم به روسیه. خب بیا مثلا مرز کن از مرز دریایی استفاده، از ظرفیت دریا استفاده بکنیم برای اینکه یه راست مثلا مرز کن ببریم روسیه منتقل بکنیم. اینجا دیگه نیاز نباشه که ما مثلا ما به آذربایجان از آذربایجان مثلا مرز کن بریم روسیه. خب وقتی که یه حلقه واسط میخوره مثل آذربایجان، دوچار یه همچین بدیهی خواهد شد.
بله.
برای این ما مرزهای خروجیمون و ورودیمون یک چالش جدی است برای راهبرد برونگرایی ما، که باید دستندرکاران جزئی بشینن اونا رو مطالعه کنن و مشکلاتش حل بکنن.
درسته.
مشکلات دیگه موضوع حمل و نقله. وقتی یه کالایی میخواد به بازارهای بیرونی منتقل بشه، باید شرایط حمل و نقلی مناسب داشته باشه. ببین من در رابطه با هر مشکلی که خدمت بینندگان عرض کردم که کالای ما معطل میشه در مرز آذربایجان، خب ما اگر از حمل و نقل دریایی به خوبی بتوانیم استفاده بکنیم، خب این مشکل حل میشه و شاید هزینه های کمتری هم متحمل بشیم. خب ما چرا حمل و نقل دریاییمون در دریای خزر اونجوری که باید شاید توسعه پیدا نکرد؟
بله.
ما اگر حمل و نقل رو توسعه بدیم، هزینه های حمل و نقل خیلی به مراتب از حمل و نقل زمینی کمتر به سراغ خواهد بود. این که تولید کنندگان ما و صادر کنندگان ما در بازارهای مختلف غریبه هستند، ببینید یکی باید دست این غریبه رو بگیره.
بله.
و ما متاسفانه مکانیزم هایی رو هنوز نتونستیم تعبیه بکنیم که من صادر کننده که مثلا ورکن الان میخوام مثلا وارد بازار روسیه بشم، یه جریانی باشه منو به بازار روسیه آشنا کنه.
آقای دکتر شاهدانی، الان 7 سال از این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب اسلامی داره سپری میشه، ولی مشخص نیست که باید کدوم وزارتخونه، کدوم دستگاه یا نهاد مسئولیت بپذیره، کدوم افراد حقوقی باید به حال این ظرفیتایی که حالا شما فرمودید به عنوان موانعی هستش که روابط تجاری ایران با همسایگان خودش رو مختل کرده، اینها رو مرتفع بکنن برای اینکه بشود به حال اون اقتصاد مردمی که درش مردم و بخش خصوصی نقش اصلی و پیشران رو باید ایفا بکنن بتونن به حال نقش آفرین باشن.
بله. ببینید موضوع دیپلماسی اقتصادی یه موضوع فرابخشیه. موضوع فرابخشی رو اگر شما اومدید خواستید راه حل بخشی براش ترسیم بکنید، به نظر من اون راه حل خوبی نخواهد بود. مثل اینه که یه بیمار باید بره داخل بیمارستان. چرا میگن یه بیمار باید بره داخل یه بیمارستان؟ برای که بیمارستان یه مجموعه متشکله.
بله.
یه جا عکس برداری میکنه، یه جا مثلا فرض کن آزمایشگاه داره، یه جا اتاق عمل داره. حالا اگر مثلا این بیمار رو ما مثلا بخوام کارش رو تو یه مطب انجام بدیم، آیا امکان پذیره؟ بذارم امکان پذیر نیست. موضوعی که فرابخشیه باید حتما نگرش فرابخشی توش ایجاد بشه. تو همین راستا پیشنهاد من اینه که آقا موضوع دیپلماسی اقتصادی موضوع فرابخشیه، باید یه سازمان مستقل مثل سازمان توسعه تجارت داشته باشه با تمام اختیارات. نمایندگان دستگاه مختلف باید تو این سازمان حضور داشته باشن با تمام اختیارات.
بله.
و شما مشاهده میکنید اگر یه مشکلی به نام مثلا وضع کن مرزهای خروجی داریم، اون سازمان مستقل به راحتی بتونه حل بکنه، چون نماینده مثلا وضع کن وزارت کشور، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده گمرک، نماینده بانک مرکزی، همه اینا تو سازمان هم دیگه.
بله.
میشینن این موضوع رو میزنن وسط، میگن آقا این موضوع الان شده یه چالش، آقا این چالش رو حل بکنیم.
آقای دکتر شاهدانی،
کنیم نامه نگاری بکنیم مثلا واسکون با دستگاه مربوطه.
بله.
همونجا در جا موضوع رو حل میکنیم.
آقای شاهدانی، ما الان یه تجربه داریم، مثلا حالا من مثال بزنم تو حوزه مقابله با قاچاق کالا، من با سخنگوی ستادش صحبت میکردم، 27 تا دستگاه در این در واقع شورای مرکزی ستاد عضو هستند و به حال هر کدومشون مسئولیت دارن، همون نگاه فرابخشی که از تالی بهش اشاره فرمودید. ولی اون اتفاق یعنی کنار هم هم میشنن 27-28 دستگاه نماینده‌هاشون کنار هم میشنن، ولی عملا اون اتفاقی که مورد انتظار هست و مؤثر هست در مبارزه قاطع با قاچاق کالا اتفاق نمیفته.
خب میدونی چرا؟
بفهمید
دلیلش چیه؟ شما یک ستاد درست میکنید به نام ستاد مثلا فرض کن مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
بله،
اما اون اختیارات لازم رو به صدا بهش نمیدی، یا اون نماینده‌ای که به صدا از دستگاه مربوطه میاد صرفا یه شرکت کننده است. ببینید یه شرکت کننده یه اختیار داره، میگن آقا برو تو این جلسه شرکت کن. یه وقت نه، میگن تویی که تو این جلسه شرکت میکنی اختیارات رو، یعنی اگر اظهار نظر کردی اظهار نظرت به مثابه نظر وزیره. مثلا ببین ما در رابطه با نهادهای مستقلی که برای موضوعاتی مثل قاچاق کالا ایجاد کردیم، قاچاق قرض ایجاد کردیم، باید به اون نهاد بگم ما این موضوع رو فقط از تو میخواهیم. حالا تو میخوای هماهنگ کنی با دستگاه مربوطه، برو هماهنگ کن.
بله.
دستگاه مربوطه هم نماینده تامل اختیارش باید داشته باشه. ببینید بعض وقتا دستگاه ها نماینده میزنن ولی نماینده تامل اختیار نیست، میگه باز برم بپرسم از رئیسم ببینم این چیزی که من میخواهم به شما بگویم حق دارم به شما بگویم یا نه.
درست، یعنی مجدد باید نماینده بره با رئیس سازمان خودش
هماهنگ کنه. بله، در صورتی که آقا ما میگم در بعضی از موضوعات که ماهیت فرابخشی داره سازمان مربوطه باید یه سازمان مستقل با تمام اختیارات باشه.
بله.
نماینده دستگاه مختلف وزارت خارجه میخواد حضور داشته باشه، اشکال نداره، یه کسی رو بفرسته مقام بالایی هم بهش بده.
بله.
منتها با اختیارات کامل بسرا بگه برو تو این جلسه، یعنی اگه حرف زد دیگه بعدش نگه بگه تو چرا این حرف زدی.
درسته،
به منزله رئیس دستگاه بسرا حرف بزنه. وقت شما مشاهده میکنیم که مشکل حل میشه، ولی شما شورا درست میکنی ولی اون فردی که توی شورا میشنم که من حق ندارم یه همچی چیزی بگم، باید برم با دستگاه هم هماهنگ کنم.
بله.
اینجاست که بسرا کار پیش نمیده. ما در رابطه با تجارت خارجی، ما در رابطه با دیپلماسی اقتصادی نیازمند یک سازمان دیپلماسی اقتصادی مستقلیم که دستگاه‌های مختلف که میگن آقا ما باید حرفمونو به کرسی بشونیم تو اون دستگاه نماینده تامل اختیار داشته باشن.
درسته،
تصمیم گیری در جا انجام بشه بره برای اجرا.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاهدانی، ما فرصت نداریم، خیلی استفاده کردیم از توضیحات ارزشمند شما، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای دکتر شاهدانی رو باشون صحبت کردیم، رئیس شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، در مورد موانع فراروی توسعه تجارت با همسایگان صحبت کردیم. این نکته رو خاطر نشان بکنیم که با دوستان در دولت سازمان برنامه بودجه صحبت کردیم که بیان به حال در مورد میزان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی با ما صحبت بکنن در برنامه رهیافت، چون دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه بودجه هست، ولی متاسفانه دوستان حاضر نشدن در برنامه ما حاضر بشن و پاسخ بدن به پرسش های ما. خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزان شنونده ای که هر شب ما رو همراهی میکنید در برنامه رهیافت. امیدوارم شب خوب و آرامی رو هم پیش رو داشته باشید. ایام بکام و خدا نگهدار.
با آگاهی از مشکلات شما مصرف کنندگان عزیز، برای تحقیق درد به روش سنتی، فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته ایم. تنها کافیست با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayun.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرضه کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
شرکت دانش بنیان پارس بافت گلستان، طراح و سازنده انواع دستگاه اتوماتیک تولید فرنس در ایران، با هدف کمک به توسعه رونق اقتصادی و اشتغال زایی، با ارائه محصولات خود گامی در جهت کارآفرینی هموطنان گرامی برداشته است. پارس بافت گلستان، معجزه دانش ایرانیان. تلفن تماس 017-3825. آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. مجتمع پلاستیک تبرستان، تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
رازک با نیم قرن تجربه، تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و داروهای گیاهی مطابق قوانین و مقررات ملی و بین المللی. شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک، سهامی عام. رازک مراقب توست.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور. شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
دختر باهوش و زیبا، قند عسل بابا، نقشه ای در سر داره برای خانواده. پاستیلای رنگارنگ، شکلای خوب و قشنگ، خوشمزه و مقوی، سالم و پر انرژی. میخواد بلوشون شادی بیاره، پاستیل جلی فانو میاره، ژلاتین و طعم خوبی داره. پاستیل جلی فان محصول خوبه، شیره نسله، طعم کلاب و میوهی داره، همه رو به دور هم میاره. پاستیل جلی فان،
پاستیل جلی فان با رنگ‌های طبیعی و کیفیت عالی، محصولی از شیرین عسل.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه، همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه، با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، خاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
سیستم گرمایش از کف پایپکس خونه شما رو یه نواخت گرم میکنه، هزینه سوختتون هم میاد پایین.
دفتر فروش 22-04-80-90.
پایپکس.
پاکت جاروبرقی همتا، تولید شده از کاغذ چندلایه فیلتری برای جذب بیشتر گرد و غبار و افزایش مکش. همتا، پیشرو در تولید انواع پاکت‌های جاروبرقی. همتا، ترانه پاکیزگی. صنایع غذایی دلسان، تولید کننده انواع سبزیجات آماده طبخ، نیمه آماده و خام. قرمه سبزی سرخ شده دلسان، تولید کننده انواع سبزیجات آماده بدون مواد طعم دهنده و مواد افزودنی. آشپزی آسان و سری با محصولات غذایی دلسان.
آفاق که باشه تو خونه، خوشمزه همراهش مهمونه. ترشی و شورش که اعلا، رب خوش رنگش بی همتا. پس اینو یادت بمونه، آفاق بخری واسه خونه. محصولات آفاق، ارمغانی از صنایع غذایی آریاشور حکمتانه.
شرکت نفت پارس، 63 سال سابقه درخشان، تولید انواع روغن خودرو، تولید انواع روغن‌های صنعتی. نفت پارس، 63 سال با شما.
Thank you.
خبر.
ساعت به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد 21.